ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. قیمت نفت در بازارهای جهانی بار دیگر سقوط کرد. سربازان اسرائیلی 3 فلسطینی را در کرانه غربی کشتند. سومالی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرهای این ساعت و پس از اون شنونده برنامه هفتگی زیست محیطی رادیو فردا خواهید بود به نام یک خانه یک زمین. و خبرها، بهای نفت خام در بازارهای جهانی بار دیگر سقوط کرد و به پایین ترین سطح خود در 12 سال اخیر رسید. صبح پنج شنبه به وقت محلی قیمت نفت خام در بازار نیویورک به 32 دلار در هر بشکه رسید. از سال 2014 میلادی تا کنون قیمت نفت خام بیش از 70% کاهش یافته است. همزمان به دنبال سقوط ارزش سهام در چین و توقف خرید و فروش سهام در آن کشور، ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا، آمریکا و اروپا نیز به شدت کاهش یافت. در 3 روز اخیر ارزش سهام در بازار بورس شانگهای حدود 14% سقوط کرده است. بانک جهانی هم با در نظر گرفتن تحولات چند ماه اخیر ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصاد جهانی را کاهش داده است. سربازان اسرائیلی 3 فلسطینی را که قصد داشتند با چاقو به آنها حمله کنند کشتند. این حادثه در کرانه غربی به وقوع پیوست و وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینی هم مرگ این ستان را تایید کرده است. ارتش اسرائیل با صدور بیانیه‌ای از خونسازی این حمله و شلیک به 3 مهاجم فلسطینی خبر داده است. در 4 ماه گذشته و با شدت یافتن حملات فردی به سربازان و شهروندان غیر نظامی اسرائیل، تاکنون 136 فلسطینی، 20 اسرائیلی و 1 شهروند آمریکا کشته شدند. سومالی روز پنجشنبه روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، دولت سومالی در بیانیه‌ای با اعلام این خبر ایران را به تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی در آفریقا متهم کرده است. در پی این اقدام دولت سومالی سفیر خود را از تهران فراخواند و دیپلمات‌های ایرانی 3 روز فرصت یافتند تا خاک سومالی را ترک کنند. در پی حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران، این کشور به همراه بحرین، سودان و جیبوتی روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرده است. همزمان امارات متحده عربی نیز روابط خود را با ایران تا سطح کاردار کاهش داده و کویت و قطر هم سفرهای خود را از تهران فراخواندند. دولت کومور اعلام کرد که در پی حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران سفیرش را از تهران فراخوانده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، وزارت امور خارجه کومور در بیانیه آنچه را که تجاوز به نمایندگی های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران خوانده محکوم کرده است. این بیانیه بر ضرورت احترام به مقررات بین المللی و قانون مصونیت نمایندگی های دیپلماتیک برای تضمین صلح و حاکمیت کشورها تأکید شده است. مجمع جزایر کومور با مساحت 2000 کیلومتر مربع در جنوب شرقی آفریقا و در نزدیکی ماداگاسکار قرار دارد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را که در آن نظارت بیشتر کنگره بر اجرای برجام پیش بینی شده است تصویب کرد. این طرح لغو تحریم‌های آمریکا علیه برخی از اشخاص و مؤسسات مالی را تا زمانی که عدم دست داشتن آنها در برنامه موشک‌های بالستیک ایران و عملیات تروریستی ثابت شود منع می‌کند. گفته می‌شود این طرح 50 شخص حقیقی و حقوقی را هدف قرار داده است. برخی از نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا که مخالف این طرح هستند، آن را قدمی دیگر از طرف جمهوری‌خواهان برای عدم اجرای برجام توصیف کردند. دموکرات‌ها می‌گویند این طرح شانس تصویب در صحنه علنی مجلس نمایندگان را ندارد و بالاخره آنکه حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه اعلام کرده است که در گزارشی رسمی جزئیات حمله موشکی به سفارت جمهوری اسلامی در صنعا را به اطلاع سازمان ملل متحد می‌رساند. ایران عربستان سعودی را به این حمله موشکی متهم کرده است. و البته که نوبت میرسه به همکارم آزاده اسدی و برنامه محیط زیستی رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته به بهانه رفتن محمدعلی اینانلو، طبیعتگر و دوستدار محیط زیست، درباره این میشنویم که چرا دیگه برنامه تلویزیونی محیط زیستی شایسته‌ای تولید نمیشه.
ممانعت میشه از ساخت برنامه‌های مؤثر برای بالا بردن شعور و سطح تفکر مخاطب نسبت به محیط زیست.
یک خانه، یک زمین.
صدایی که دست کم 20 سال پیش میتونست هزاران ایرانی رو جذب زیبایی‌های طبیعت کشور کنه، صدایی که از لزوم توجه به زیست بوم تالاب‌ها، جنگل‌ها، کوه‌ها و دشت‌ها میگفت و از اهمیت حیات وحش، صدایی که سفر با مفهوم طبیعت‌گردی رو در ایران رواج داد، صبح روز شنبه 12 دی ماه در 68 سالگی خاموش شد.
در این تابستون اگر خداوند یاری کنه و عمری باشه، میخوایم زاگرس رو بریم پایین.
محمدعلی اینانلو، مجری تلویزیون، مستندساز طبیعت و طبیعتگرد سرشناس ایرانی که با همین سفرها تبدیل به چهره محبوب و مردمی شده بود، همراه با اسماعیل میرفخرایی از بهترین تیم‌های تلویزیونی بودند که در سال‌های سوت و کوری برنامه‌های خلاق و علمی در تلویزیون کشور ساعت 10 هر شب شبکه 2 رو با رنگ و بوی تازه‌ای از طبیعت‌گردی و محیط زیست در برنامه معروف با طبیعت متحول کردند.
دید محیط زیست از دید روانشناسی این مسئله به بحث کشیده شه و تقصیر همه اینها می آقای اینانلو.
آقای اینانلو رو در قامت یکی از عاشقان سفر و طبیعت‌گردی در کشور می‌شناسند. کارمند سابق سازمان صدا و سیما که بعد از انقلاب در پاکسازی‌ها عذرش رو خواسته بودند، اما ایستاد و به عنوان تهیه کننده آزاد کار کرد و هر روز از سد نظارت گذشت. او رو بنیانگذار طبیعت‌گردی در ایران می‌دونند و از او به عنوان یکی از چهره‌های نامدار تلویزیونی و رادیویی نام می‌برند که می‌دونست چه باید بکنه تا مردم به حفظ محیط زیست و طبیعت کشور تشویق بشن و به جای خاطره‌نویسی بر در و دیوار میراث‌های به جا مونده و تخریب محیط زیست، دوستی با طبیعت رو در سفرهاشون انتخاب کنند. او بارها در گفتگوهاش با رسانه‌ها اندازه سفرهای زمینیش رو در سرتاسر ایران با اندازه کره زمین مقایسه کرده بود. از جمله در گفتگویی که در برنامه پرطرفدار خندوانه داشت.
دوره کره زمین 40,000 کیلومتر. منهای سفرهای هوایی ما اینها، منهای خارج، در داخل ایران من 4 میلیون کیلومتر سفر کردم زمینی.
اما چه شد که برنامه‌ای در سطح و اندازه با طبیعت با اون میزان دقت و ریزبینی درباره طبیعت‌گردی و لزوم توجه به محیط زیست در تلویزیون ایران دیگه ساخته نشد؟ اسماعیل میرفخرایی، مدیر و برنامه‌ساز پیشین رادیو و تلویزیون ملی ایران که در بخش استودیویی برنامه با طبیعت اجرای به یاد ماندنی داشت، میگه تمایلی برای ساخت چنین برنامه‌هایی در سازمان وجود نداشت.
هر سیستم رادیو تلویزیونی اهداف و مأموریت خودشو میخواد انجام بده. اگه یک نفر در اون سیستم بخواد سلیقه های شخصی خودش رو هم اعمال کنه، اون سیستم خوشش نمیاد. در مورد ایران این مسئله خب خیلی پیچیده تر هم میشه، زیرا بیشترین هزینه در برنامه سازی ها صرف سریال ها و اینجور سرگرمی ها میشه و برای برنامه های علمی و با طبیعت و این حرفا پول کافی نمیمونه. اینه که ممانعت میشه از ساخت برنامه های مؤثر برای بالا بردن شعور و سطح تفکر مخاطب نسبت به محیط زیست و این خودش یک سیستم بازدارنده است.
محمدعلی اینانلو بخش سفر و جاده‌ای با طبیعت رو به عهده داشت. با اتومبیل خودش سفر می‌کرد و با صدای پرکشش که عشق به طبیعت در اون موج می‌زد، از زیبایی‌های مسیر می‌گفت و رمز و رازهای جاده‌ها و گیاهان و جانوران هر منطقه.
این منطقه‌ای که الان دارید در اینجا می‌بینید، یکی از معدود مناطق مهم جهانی است به خاطر سابقه شهرنشینی بشر، یعنی تمدن بشر.
اسماعیل میرفخرایی که رفاقتی 50 ساله با اینانلو طبیعتگرد داشت، از روش‌هایی میگه که برای ساخت یک برنامه پرکشش محیط زیستی و علمی در سال‌های بعد از انقلاب به کار می‌بستند، اما برخلاف استقبال مردم بین مسئولان طرفداری نداشت.
تفکر ما این بود که باید مردم سرزمینمون رو با آنچه که در طبیعت ایران هست آشنا بکنیم، حالا اینا لو بیشتر من کمتر، ما اونقدر برنامه هامون سرگرم کننده نبود، علل خصوص اینکه بیشترین بودجه برنامه سازی صرف برنامه های سرگرم کننده میشه و برنامه هایی که به مخاطب چیزی یاد میده چندان مورد نظر افراد نیست. الان نمونه برنامه جلوی منه با طبیعت، ما حتی مطلب نداشتیم، من اینها رو از خودم میگفتم، یعنی سرفصل‌ها رو داشتم میگفتم، الان تعجب میکنم که چگونه این کار رو انجام میدادم. اینانلو هم همینطور، چون طنزی در کلام آقای اینانلو بود، ما دوتا که ترکیب شدیم به تهیه کنندگی آقای آتش افروز کارهای اداری این برنامه رو انجام میداد، به مدت 40 شب ما این برنامه رو رفتیم و بعد هم تقاضا بود که دوباره بسازید، ولی بودجه‌ای که به ما میدادن کم بود، یعنی اینانلو یه ماشینش داغون شد 4800 تومان هم دقیقه به ما پول میدادن، اون موقع چیزی نبود.
اما محمد علی اینانلو، این مجری محبوب و طرفدار محیط زیست و گردشگری در طبیعت، در سالهای گذشته موجی از انتقاد و اعتراض بعضی از طرفداران محیط زیست و تلاشگران حقوق حیوانات را هم برانگیخته بود. آخرین بار زمانی بود که خبرهای درباره نقش داشتنش در شکار در منطقه‌ای در شاهرود منتشر شد. خبر و عکسی از سه شکارچی همراه با لاشه یک قوچ وحشی که سر از شبکه‌های اجتماعی و بعضی از وبسایت‌های فعال در حوزه محیط زیست درآورد. این سه شکارچی در منطقه شکار ممنوع شاهرود بازداشت شده بودند و کمی بعد گفته شد مسئولیت شکار با شکرالله اینانلو برادر محمد علی بوده و خودش هم در شکار نقش داشته. هرچند که آقای اینانلو همیشه این خبر رو تکذیب کرد و گفت تعدادی از بدخواهانش این خبر رو در سطح یک شایعه منتشر کردند. مواضع آقای اینانلو درباره شکار تا حدی باعث افزایش این انتقادها بود. او هیچ وقت با شکار مخالفت نمی کرد و نظرات متفاوت و جنجالی درباره شکار داشت. هرچند که در گفتگوی تلویزیونی یک بار شکارچی بودن خودش رو در گذشته کار نادرستی خوند.
به معنای کسی که حیوانات رو میکشه، آره، با اون معنا شکارچی بودم، ولی الان در 15 ساله که شکارچی نیستم. به جاش دوربین برداشتم. الان من فکر میکنم که خیلی لذت احمقانه بود من میبردم. از موقعی که با دوربین دارم کار میکنم، اینم لذت تو اینه، برای اینکه اون یک صدم ثانیه توی تیری میندازه تموم میشه میره، بعدش هم کسافتکاریه.
اسماعیل میرفخرایی، مجری با سابقه و تهیه کننده پیشین برنامه‌های علمی و زیست محیطی در رادیو و تلویزیون ایران، میگه این تنها بخشی از شخصیت اینانلو بوده که با رفاقتشون جور در نمیومده و با دوستی طبیعت و محیط زیست هم نمیخونده.
من 100% با شکار مخالفم، علارغمی که اینانلو از شکار مجاز و شکار حیوانات پیر حمایت میکرد، من پیوسته باهاش این درگیری رو داشتم. چه آقای اینانلو هم همیشه چون شکارچی بود، از 17 سال پیش کم کم دوربین آمد جای اسلحه و توافق ما بیشتر شد، ولی همیشه ما دعوا داشتیم و من اصلا تحت هیچ عنوانی شخصیت شکارچی او رو دوست نداشتم و با اینکه دو دوست بسیار نزدیک بودیم، ولی همیشه 180 درجه با هم اختلاف داشتیم. در مورد شاهرود و اینا، من از استرالیا باش در تماس بودم، به طور جدی به من گفت مسئله من نبودم.
میتونیم بگین که در اینجایی که ایستادین گوشه ای از اسپانیاست یا یونانه یا بخشی از ایتالیاست، برای اینکه دقیقاً اینجا آب و هوای مدیترانه ایه. ایران جهان در یک مرز همین دیگه. هر
با همه این انتقادها، اما محمد علی اینانلوی 68 ساله همچنان شاداب و سرزنده در کوه‌ها و بیابان‌های ایران با گروه‌های جوان فیلمبرداریش در سفر بود و مستند ایران جهانی در یک مرز رو تهیه و اجرا می‌کرد که تا حدی یادآور همون برنامه 20 سال پیش با طبیعت بود. برنامه‌ای که البته تا اون اندازه محبوب نشد، اما صدا و حضور محمد علی اینانلو رو ماندگارتر کرد و مردم رو با جاذبه های طبیعت ایران آشناتر. اسماعیل میرفخرایی میگه چندان با ساخت این مستندها با امکانات ناچیز و بی‌توجهی مسئولان موافق نبوده، اما حالا به نتیجه تازه‌ای رسیده.
همیشه به شوخی بهش میگفتم تو سوژه رو حروم میکنی، که خیلی ناراحت میشد، ولی الان میفهمم که او امکان دیگه‌ای رو نداشت. یعنی وقتی شما فیلمبردار متخصص کمتر داری، یا اینکه مثلا نظارت سازمان رادیو تلویزیون برنامه‌ت رو تیکه پاره میکنه، بهتر از این نمیتونی کار کنی.
اسماعیل میرفخرایی که بعد از بازنشستگی اجباری از سازمان صدا و سیما به استرالیا سفر کرده بود، میگه تحمل جدا شدن از طبیعت ایران رو نداشته، اما حالا که بازگشته یار دیرین طبیعت گردش دیگر نیست. صدایی که شبهای زیادی رو با اون سر کردیم تا محیط زیست و طبیعت گردی در ایران مفهومی تازه پیدا کنه.